Bismillahirrahmanirrahim. İnsan در شأن معاینه روح به حسب اون پیشفرض‌هایی که تحت عنوان مشهورات دارد عموماً اون معاینات که پیرامون روحش انجام میده معایناتی هستش که مشهورن، متداولن یا به عبارتی شایع هستن، مثل غیبت، مثل تنبلی، مثل دروغ، اون چی که مرسوم هست بین انسانهای دیگه یا مشهور است بینشون یا شایع است بینشون. وقتی انسان معاینه روح انجام میده به همین ها میپردازه، ولی غافل است از این که یک سری خصلت ها و خصوصیت هایی هست در نفسش که به مراتب خطرناکتر از اونها، مضرتر از اونها و صدمه ای که اونها دارن به انسان میزنن هیچ چیز دیگه نمیزنه، ولی او از اونها غافله چون شایع نیستن. یعنی انسان های دیگه هم باش کاری ندارن. بخوام به زبان ساده بگم یه سلسله از خصلت ها که این دیگه قبیح نیست در بین بشر، بشر حال حاضر این عصر، چون قبیح نیست در معاینه روح هم کسی در بین ها نمیره، انگار نه انگار که این باعث معالجه بشه، غافل از اینکه اساس در معالجه این هاست. اون رذیله ها خصلت نیستن که مثل دروغ، مثل غیبت، مثل تهمت. رذیله ها زاییده این ها، این ها باید درست بشن اونها برن، که جلسه پیش بحث کردیم فرق مخاصمه با نفس و معاینه نفس در این است که در معاینه نفس ریشه ها رو انسان ترمیم میکنه، به ریشه میپردازد، ولی در مخاصمه با نفس انسان فقط با نشانه ها مثل اینکه این شاخه رو میزنه، اون شاخه میشه دو شاخه، این دو شاخه رو میزنه میشه سه شاخه، آخر اون سه شاخه رو پنهان میکنه، اون میشه خودش یه درخت تنومن یک دفعه بروز پیدا میکنه. اونو بحث کردیم. خواهیم بگیم که در مواجهه با نفس، در معاینه نفس یه سلسله امور مهمی هستن که اینا خصلتن، فراموش شدن. صرفا در معاینه نفس ما میریم سراغ رذیله ها، غافل از این که رذیله ولیده خصلته. تو اون خصلت ها یک خصلتی هست که به هیچ وجه بشر حال حاضر بهش نمیپردازه. من حالا میترسم بگم اوج خصلت ها، شاید اوج نباشه، به این نیندیش، به این فکر نکردم که اوج یا نه، ولی شما تلویحا اوج خصلت ها بگیرینش. برای اینکه همین در مقدمه بس معلوم باشه به چه افقی نظر داره، میخوام مثال بزنم. مثل اینکه به قدری قبلش اینو بگم چرا این خصلت ها بهش پرداخته نمیشه، خیلی بده، کارشناسان امرم اینو تایید میکنن خیلی بده، ولی چون قبحش ریخته، متداول شده، شایع شده، دیگه کسی بهش نمیپرسه. مثل اینکه به قدری آب خوردن بین غذا و بعد غذا متداول هست که دیگه سر سفره پارچ آب هست و کذا. در ما ایرانی ها این خیلی متداوله، بین غذا آب میخورن، بعد غذا آب میخورن، مثلا پارچه آب، آب یعنی آب خالی، نه نوشیدن، آب وسط سفره است. تقریبا هم همه خطرش رو میدونن، به خصوص اونهایی که علمی دارن تو این قضیه، ولی چون هست دیگه هست. دقت کن، یعنی سریع ترین راه چرب شدن کبد به قول این آقایون اهل این مسائل همین کاره، بین غذا و بعد غذا آب خوردنه. همین هم میدونن، بعد این کبه چرب بشه میشه مجمع اعراض، مجمع امراض، هر چیز روحی عارض میشه به انسان، هر چیز جسمی هم این جذب میکنه. این رسفه میگه هر چی میکروب و ویروس در عالم هست بیاد سمت من، بعدم از من از این گیت من رد چه بره. کبد چرب اینطوره دیگه. اینقدر هست که دیگه ازش صحبت نمیشه، به متداول شده. حالا یه کسی میره در پی درمان کبد چرب، اون ریشه هم سر جاشه، اینم درمان میکنه، اونم دوباره سر جاشه، دوباره روز از روزی از نو. این مسئله آب سر سفره مسئله خصلته، اون مسئله کبد چرب مسئله رذیل است. یا این کسی بخواد اینو دست درست کنه، ترمیم کنه کبدشو، باید دست به این معالجه بزن. یا همینطور مثلا آب خوردن بین ورزش، این ورزش میکنه این کبدش قد سر حال بشه، عرق کنه، تعریق کنه، سموم بیاد بیرون، در این حال داره از این ور سموم میده درون. آب خالی، آب خیلی مهمه. یخ قبلش آب خیلی مهمه این است که هیچ وقت دهان نباید خوش باشه. خیلی دوباره ایرانی ها تو این قضیه ضعف دارن، بلد نیستن آب بدنشون رو تنظیم کنن، یا بیجا میخورن بین غذا یا بین ورزش، یا نمیخورن. یه وقت مولا علیه السلام امیرالمومنین میفرمود که اون کسی که موی سفید در میاره موشو میکنه احمقه. یا فوش نده، حالا بگو اشتباهیم، یه نه احمقه، فوش نیست، توضیحه، توصیفه. یه اون کسی که موی سفید در میاره میکنه این احمقه. چرا؟ به دو حیثیت. یکی اینکه خب میکنه بیشتر میشه، دوم اینکه اون موی سفید میدونه کی بروز پیدا کنه. تو 6 ماهگیت که نیومده، که تو 4 سالگیت که نیومده، 14 سالگیت هم نیومده، تو اون دهه سوم زندگی شروع شده، دهه دوم زندگی شروع شده. اون برای توه، برای در تو هم بالفعل میشه، عارض هم نشده، خوبه. حالا دوست نداشتی شینیون، نه اون برای خانماست، خذاب کن، دوست نداشتی اون کار رو کن، یعنی نکن. این کسی هم بین غذا آب میخوری مسئله اش همه احمقه، با اون تو غذا میخوری قوا پیدا کنی، از این داره تحلیل قوا پیدا میکنی به خاطر اون آب، وسط ورزش هم آب میخوری، اینم مسئله اش همه همقه، یعنی موضوع داره عوض میشه. این قراره تو رو سلامت کنه، در حالت عادی آب بخوری هیچ اشکالی نداره، تو در حالت فعالیتی آب میخوری که اگه ورزش نمیکردی سالمتر میموندی، میفهمی چی میگم؟ ولی حالا دور نشیم بس خودم، به قدر این متداول شده یا به قول فلاسفه جز مشهورات شده و مشهورات خانمان سوزن، این دیگه همینجوری داره این چرخه ادامه پیدا میکنه. تو این خصلت ها انسانی یک خصلتی هست که اینقدر هست که دیگه قوم نداره، همه این رو دارن. در معاینه روح باید این خصلت رو پیدا کرد، چون تا وقتی که این خصلت هست مرضهای متعدد ازش زایده میشه برای انسان، از اون مرضها مضرات متعدد به وجود میاد دوست انسان. و اون این است که این خصلتی دارد به نام تکلف، یا به اصطلاح خودمون راحت نبودن. حالا من با این کلمه تکلف یه قدری خوبم هست، برخی جا اصلش همین راحت نبودنه. راحت نبودن انسان، انسان که راحت نباشه همش خودشو به سختی اندازه، خودشو در قید و بندهای اعتباریات میاره، این یکی از اون خصلت هاست که عمده رذایل از همین میاد. این راحت نبودن در فرهنگ ما ایرانی ها نبود، یعنی ایرانی ها راحت ترین افراد بودن، نه ولنگار و رها و بیادب بودن شبیه عرب، نه از این ور خیلی سختگیر بودن شبیه کشورهای دیگه، صرفا کار کنن مثل این شرق، یعنی تو ایرونی ها تا قبل از پهلوی و یک قدری قبل از قاجار، قاجار بارها گفتیم جذاب ترین دوره تاریخی، نه به لحاظ اینکه خیلی سختی بود، از اون جهت دردناک بود، ولی از این جهت که قاجار روزهای آخر قبل از ورود مدرنیته در ایرانه، خیلی جذاب. از این جنبه قاجار، کتبی که به قاجار میپردازن، فیلم ها و نمایشنامه ها و موسیقی ها و اینایی که به تا قبل از قاجارن خیلی جذابن، هنوز اون عرق و اون ریشه و اصالت ایرانی درشون هست. من خیلی دوست دارم هرچی از قاجار باشی معمولا از کنارش نمیتونم راحت رچم، هنوز مدرنیته نه، تا این امثال تقی‌زاده و بعد فروغی و اینها تو پهلوی اول وردن این فرهنگ مدرنیته ناقص در بین ایرانی ها. یعنی ایرانی ها راحت بودن، خیلی راحت بودن. بخواید تاریخ اون زمان ایرانی ها رو، هیچ قید و بندی به نام نا راحتی نداشتن در عین ادب ها. حالا عرض میکنم راحت بودن یعنی چی؟ خودشون بودن، کیفم میکردم و کسی، حالا عرض میکنم تو فرهنگ ما از مدرنیته وارد شد. قبل الان عرض کردیم اون چه که مدرنیته تو فرهنگ ما آمد ناقص اومد. یکی از چیزهایی هم که ناقص اومد همین بود، راحتی رو اینا مظهر عقب افتادگی قلمداد کردن. تکلف و سختگیری رو در یه چارچوب خاص در تمام یه لحظات زندگی قرار گرفتن، اینا مظهر تجدد. حالا من یه مثال بزنم، مثل اینکه اومدن گفتن آ این کلاهی که هست ایرانی ها میذارن این زشته، کلاه رو بردارین یا کلاه رو شاپو کنید و کذا. بعد کت شلوار و کروات آوردن، خب اومد یه. این کت شلوار و کروات اومد تبدیل شد به یه فرهنگ، غافل از این که اونی که در اروپا کت شلوار و کروات میپوشه اون در روز شاید یکی دو ساعت میپوشه، بعدش اون یه تیپ اسپورتی داره راحت. یخ یه فیلمی رو میدیدم از این مجمع جهانی فلاسفه عصر نم چی چی، آقای ویتوریو هوسلا اونجا بود، تو سمینار داشت ارائه میداد با کت شلوار، بعد دیگه سخنش تموم شد تو هتل بود، بعد میان بیرون با سنوشتن اینشون خسته میشه رفت بود اون بالا. حالا من اینو تایید نمیکنم، ما میخوام بگم این اونا اون چطوره، رفت اونجا یه شلوار خیلی خیلی کوتاهی پوشیده بود، شلوار خیلی خیلی کوتاه میچی میشه با یه پیرن خیلی خیلی کوتاه، بعد اومد تو رستوران هتل و بقیه هم رفتن هم. خیلی عادی بود براشون، من نمیگم این درسته نه، خب میگم اون قسمش نیامد، همش شد این قسم، تا جایی که دیگه این ایرونی ها میخواستن پولو بخورن لباس خاص نبوشن، لباس پولو خوری و پولو رو راحت بخور. اونها چون ناراحت نبودن راحت بودن، اون کت شلوار کراواتی هم که میپوشیدن اذیتشون نمیکرد، تنوع داشت. یا حالا به انهای مختلف یه جمعی دارن که رسمیان، 10 تا جمعی دارن که غیر رسمیان، یه مهمانی دارن که رسمیان، 10 تا مهمانی دارن که غیر رسمیان، راحتن. خوب گوش کنید ببینم میخوام چی بگم، خیلی مسئله مهمیه. این اومد ناقص در فرهنگ ما. بعد فرهنگ ما اوجش هم دیگه بعد سالها میگذشت که این فرهنگ ریشه پیدا کنه، تو اواخر پهلوی بود، یعنی قبل اینا در دهه 40 و دهه 50 جواب داد. یعنی دیگه این دهه 40 و دهه 50 عموماً پدر مادر شما عمدتاً هیچ وقت نتونستن با فرزندانشون راحت باشن، هیچ وقت. حالا من چون بچگی دهه 50 رو ندیدم، به خاطر این همیشه تو صحبت‌ها میگم دهه 60 به بعد، دهه 50 هم خواستن راحت باشن کاری ندارم، ولی من دهه 50 بچگیشون ندیدم. دهه 60 اون کسی که فرزند دهه 60 به بعد داره، 60 70 80 90 صدام شروع شد، ایوا بدونه اشکال از اوست نه از فرزندش. چرا از فرزندش؟ چون فرزندش تقریبا در یک راحتی به سر میبره، او این راحتی رو گستاخی قلم داد میکنه، پر روی قلم داد میکنه، کفر قلم داد میکنه، خودش هم نمیتونه با فرزندش ارتباط داره. حالا من نمیخوام برم تو وادی فرزند، برم تو وادی خود. اون کسی که راحت نیست نمیتونه فرزندش رو راحت تربیت کنه. فرزندی که راحت تربیت نمیشه، راحت حرف گوش نمیده، راحت حرف نمیزنه، راحت دوست نمیشه، راحت اظهار نمیکنه، راحت درس نمیخونه، راحت ورزش نمیکنه، تو همه چیز سخت. راحت نمیتونه بگه سلام چطورین خوبین این جنسه چنده، بعد اسمشو میذارن خجالتی، اسمشو میذارن آره. نه اون فقط یک خصلت روحی داره، راحت نیست. این تو فرهنگ ما اومد به قدر این راحت نبودن شدت پیدا کرد، دیگه پدر و مادرها با فرزندانشون راحت نبودن، بچه هایی هم تربیت شدن که اینا هم راحت نبودن. خب این بچه وقتی به تو خیابونی یه کسی بیاد بگه عزیزم، اون میره دیگه، اون که به خاطر عزیزمش نمیره، به خاطر راحت بودنش میره. اگه راحت باشه، راحت بروز میده، راحت شوخی میکنه، راحت رشته انتخاب میکنه، راحت سربازی میره، راحت سر کار میره، راحت کارش رو عوض میکنه، راحت ماشینش رو عوض میکنه، راحت به همین سادگی. همونطور که این ایرانی ها خیلی تو این قضیه راحت بودن، من نمیخوام به اون رفرنس های تاریخی بپردازم و مثلا یه چی بگم که زیاد به پژوهش نیاز نشه باشه، فقط یادآوری باشه. شما حالات نه تاریخ برداشتن، خب ابو عمره رو، کیسان رو در و نیروهاش رو بین اون همه نیرو تصور کنید، خیلی راحت در خدمت سپاه اسلام بودن، همه کارو میشه. اونا خیلی ناراحت بودن، اینا از دل میخورد و ایرونی ها رسمشون این بوده. و حالا با این نگاه به تاریخ ایران قبل قاجار بپردازیم، چقدر جذاب، خیلی راحت اواخرش به ما رسید. یعنی این دهه 60 ها بچه که بودیم اواخرش اینجوری شده بود که همسایه به همسایه میگفت پیاز داریم، بگر بیا. یکی میگفت نفت داریم، یکی میگفت نمیدونم سیب زمینی داریم. دقیقا اینم بگم شب ما مهمون داریم، یخ داریم. و اون دیگه اواخرش بود دیدم، یا اینو من ندیدم، شنیدم که تلویزیون تازه اومده بود، همه شبها، یه شب دو شب نه شبها جمع میشدن خونه مثلا میرزا اکبر سریال میدن. و میرزا اکبر مگه نمیخواد با همسر جلسه با بچه ها دیدار؟ نه، هر شب خیلی راحت بودم. الان شما نمیتونی این کار کنی. و دیگه اواخرش بود. خیلی باعث مراقبت بکنن اون انسان های متدین. حالا من تو پرانتز میگم مثل مکتب ما که به آن خود من گفتم که شیعه اینطور نیست. حالا در مورد شیعه هم صحبت میکنم. مثل این که مکتب مسجده. مسجد مکتبه. این نه حوزه است نه دانشگاه. ما به ازای خارجی نداره. مکتب نباید بشه دانشگاه رسمی بشه. مکتب نباید بشه حوزه، حوزه جدید نه حوزه قدیم. حوزه هم قدیم رسمی نبود، خیلی راحت بود. باید یه حالتی از راحتی باشه بینشون، چون هنوز نگفتم اونایی که راحت نیستن چه پشت پرده چه خبره. و اونجا میگم متوجه میشین شیعان اینطور نیستن، شیعان راحت ترین افرادن، بیادب نیستن، گستاخ نیستن، مزاحم نیستن. تعریف میکنم اون راحتن. جمع شیعیان راحت ترین جمعه. متدینی که دیگران کنارش راحت نباشن، اگر اشکال از بقیه باشه که خب اعتماد به نفس ندارن، مشکل دارن، حسادت دارن، یه وقت به خاطر او راحت نیستن، او متدین نیست. متدین و شیعه سفر باش راحت ترین سفره، دیدارش راحت ترین دیداره، نشست و خوش باش و اونطوری نی. خیلی باش مراقبت کرد جمع های مؤمنی اصلا شبیه حوزه و دانشگاه نشه، باشه مسجد باشه، مسجد همه راحتن. این حجم از سکوت و حرف نزدن بین مذهبیان، نه از عرفانه نه از فضیلت، نه اینا راحت نیستن. ببین به چه روزی داره میفته و انگار نه انگار. خیلی بده انسان صحبت نداشته باشه و صحبت نمیتونه صحبت کنه، حتما باید بره آروم صحبت کنه یه گوشه اون به خاطر اینکه راحت نیست، اون با بچهش پس میخواد چیکار کنه، فردا با عروس دامادش میخواد چیکار کنه، فردا پس با نوه‌هاش میخواد چیکار کنه. این حجم از سکوت و عدم مزاح و عدم گفتگو، یا گفتگو هم بشه چرندیات دی خدا رو اینا رو بیشتر میگن، اینها او هیچ فضیلتی نی، همه شهاده اینکه انسان راحت نیست. او مصری ترین خصلت روحی هم همینه، یه کسی که راحت نباشه به اون طرفش انتقال پیدا میکنه اونم راحت نیست، به اون نفر سوم هم انتقال پیدا میکنه اونم راحت نیست، هر کسی هم از بیرون بیاد تو اینجا میبینه اینا که راحت نیستن منم راحت نیستم. این منشأ تاریخیش که یک تهاجم به فرهنگ ما راحت نبودن. ما خب دستشته داشتیم، کلا پس معرکه داشتیم، اون وقت اون معرکه میگرفتن اون خیلی وضعی زود میومدن میشستن اون جلو که ببینن اون زنجیر رو چجوری پاره میکنه، سینی رو چجوری میشکنه، اون به همون ما رو در میاره در نمیاره، چند ساعت زودتا میشستن جلو. بچه ها بودن اقلا اون وقت هم همه کلا داشتن ایرانی ها. و اینا که دیرتر می اومدن یه کار میکنم میمونن بالا سر اینو میستادن یه کلاه یکی رو ده معرکه برمیشن مینداختن عقب، بنا میگفت کلا، میگفتم دست داشته میدادن این، بعد این میرفت دنبال کلاش جاشو پر میکرد، گفتن کلاش پس معرکه است. بعد اون نفری که کلاشو انداخته بودن زنگ میزد پلیس زده یا به یونسکو شکایت میکرد کلاه من رو برمیشن، نمیمد میخندید میگفت خیلی باحالید، یا مثلا نهایت میگفت چهار پا به اون طرف تموم شد. خیلی راحت مسائل حل میشه. الان اینطور نی، اصلا اینطور نی، به انواع درجه دعوا میشه و نهایت درجه هم دیگه رو میکشن، یه جای پارک هم دیگه رو میکشن. ببین این اومد، اون منشأ تاریخیش رو اینا کجاست، چون اونا اینطورن، این مدرنیته اینطوره. نمیخوام بگم مدرنیته راحته ها، میخوام بگم وقتی ازش برداشته شد اومد این حالت رخ میده، خود مدرنیته در اوج عدم راحتی حالا با اون کنه. این اون منشأش، ولی اساسش هم در تربیته. تربیت نوعی که پدر مادر بچه رو تربیت میکنن، اگه اون پدر مادر خودشون دارای این خصلت عدم راحتی باشن که اون من هستن، بچه خودش اینطور تربیت میشه تا برسه به نوجوانی جوانی و خودش رو تربیت کنه، اگر تربیت کنه. آخه بچه این سخت‌ترین نوع تربیت اینه، یه کسی بتونه خودش رو راحت کنه، ناراحتیاشو برداره، راحت سخن بگه، راحت نگاه کنه، راحت اونجا حل میشه. وگرنه این میمونه، خب این میمونه به بچه‌ش هم انتقال پیدا میکنه، اونم به بچه‌ش. ببین الان سال‌هاست این چرخه هست، ولی اونهایی که یه تربیت اصیلی دارن اینا اساسشون راحتیه. به این هر چیزی باید یه پیوست راحتی داشته باشه، یا همه رفتن فلان من راحت نیستم، راحت نیستم، نه تنبل هستم. نکته اصلی اینجاست در این بحث که میگه من قبول دارم این مشکل رو دارم، اون من دارم، یا خودم دارم یا دیدم دیگران هم دارن، ولی یه مانعی هست. من که راحت، من خیلی دوستان راحت باشم، راحت که میشم خراب میشه، یه شزوزاتی ازم سر میزنه گندش در میاد. درست میگه، یا من دیدم اینطورم، ولی وقتی راحت میشم خراب میکنم. یاله اصل سخنم اینجاست، چون یه چیزایی ازم آشکار میشه، آبروم میره، منفور میشم، میگم حرف نزنم، چون حرف میزنم میبینم همه از اون بدشون میاد. خب چون از منظر بالا حرف میزنی، چون ادا در میاری، چون چرت و پرت میگی، بیا من شوخی نکنم خیلی بهتر، شوخی میکنم دل میشکنه، خب چون بد شوخی میکنی. حالا هر کدوم این چیزای بد که هست، این که من راحت میشم یه سری شذوذاتی یه چیزایی از من سر میزنه که خیلی افتضاح میکنه، و اینا راهش این نیست که من راحت نباشم، راهش این است که محتوامو درست کنم. تو همونی که تو راحتی خودت بروز میدی، ولی راهش این نیست که راحت نباشی. چون انسانی که راحت نباشه کم کم به قبض روح میرسه، این روحش قبض میشه. مگه درست میشه و همین سادگی؟ وقتی راحتم، بعد تو راحتی اشتباهاتی دارم، خب من اشکال در محتوا دارم. یعنی هرچی کتاب و اینا هم میخونم، الکی دارم میخونم، پس اینم میخونم چی رو درست میکنم من؟ ای که من بچه‌ام شوخی میکردم همش همه گریه میکردن، این که تو جوانی هم شوخی میکنم همش همه فرار میکنه، خب من تو اینم کتاب خوندم، جلسه رفتم، نماز خوندم، هیئت رفتم، دست رفتم، قربانی شدم، قربانی دادم و کم تمام اینا، من بعد چی درست کردم؟ تازه در بچگی حالات روحیم هم خوب بود، در کنار این که همه رو اذیت میکنم، ولی اقلا حال خودم هم خوب بود. الان هم همه رو اذیت میکنم، هم حال خودم رو میز. یه به این راه این نیستش که تو راحت نباشی، راهش این است که راحت باشی، بعد تو راحتی حقیقت انسان بروز پیدا میکنه. مثل این که میگم چرا اینطورم، هیچی از با هم احساس راحتی نداره. خب چون تو خودت راحت نیستی، تو خیلی دوست داری تحویلت بگیرن، کسی که دوست داشته باشه تحویلش بگیرن، تحویلش نمیگیرن. اینا رو بره میخونه دیگه، یا من زبانم تنده من بخونم. پس اون شاه کلیده بس این است که من میخوام راحت باشم، نمیشم، چون راحت میشم خراب میشه. این شاه کلیدش همینه، راحت باش ولی تو اون راحتی روش کن، تو بساز، رضای رو درست کن. الان ما با جامعه ای مواجهیم که راحت نیستن. برای همین این جمله رو من قبول دارم، میگه که من میخوام از ایران برم. یه چرا؟ یه خواهم راحت باشم. نمیدونه چه جمله فلسفی میگه. بله، ایران ما الان در عصری به سر میبره که عمدتاً احساس راحتی در مردم نیست. حالا اینو چون یه قدری علمش نیست، میگن احساس فقر تو مردمه، احساس بدبختی تو مردمه. نه، اینا نی، هیچ کدوم اینا نیست. فقر بعد بهش میگه، فقر رو تعریف اون نمیتونه، بدبختی رو تعریف اون نمیتونه. او احساس راحت، مگه سابق نبود الان وضع مردم بده یا زمان شاه؟ زمان شاه دیگه، این ببایی هم بپرسی میدونن. این اون انسانی که نمیفهم، اون نمیفهم. اون وقت استراحتی بود، نه اینکه زمان شاه استراحتی بودن، بیشتر از اون راحت بودن. هنوز غرب اونطور مستولی نشده بود. الان دیگه اینطور هم نیست پدرها بشینن ماهواره ببینن، در اتاق ببندن، میگن بقیه برید سراغ کارتون. نه، هر بقیه که گوشی داره یعنی ماهواره داره، همش داره با همون با اساس اون تمدن داره زندگی میکنه. بده احساس راحتی ازش رفت. جامعه راحت نیستن، خانواده ها هم راحت نیستن، برای همین یا حرف نمیزنن با هم، یا اگر حرف بزنن پاچه میگیرن. جسوش گفتم ریشه رو درست کنن، یا شوخی نمی کنن با هم، یا شوخی کنن 40 روز قهر میشن بعدش، یا زیاده. جامعه راحت نیست، خانواده راحت نیست. چرا جامعه راحت نیست؟ چون خانواده راحت نیست. چرا خانواده راحت نیست؟ چون انسان‌ها داخل خانواده راحت نیستن. گفتی گفتم بارها عرض می‌کردیم که حضرت آقا تو جلسات خصوصیش این شکلی نیست. اون گاه جلسه رسمی است که یه جهانی دارن بر اساسش برنامه‌ریزی میکنن یا چیزی. حضرت آقا اون جلسه خصوصی باید دیده میشد که این فیلم اخیر که دادن قشنگ مشهود، خیلی راحت، یا این چیزی که شما این نبود، خیلی حرفشو میزن. امام هم همینطور. اینا شما بذارین کنار عرفایی که پدر و مادرشون راحتی دارن تربیت نکردن، اینا هم خودشون احساس راحتی نداشتن، حاجه ها شدن، عالم شدن، منبری شدن، بعد اومدن دین رو و بودن رو یه جوری معرفی کردن که اولین چیزی که ازش میره اولین چیزی که ازش میره راحتیه. مثلا بعد در منبر رفته بود میگفت که دختر آقا یکم حیا کنید. مادر بزرگ ماها وقتی میخواست صحبت کنه این انگوشش رو مینداخت این بغل میکشید، میگفت که مثلا در میزدن، میگفت به خدا خدا رحمت کنه مادر بزرگ من رو، خانمی بود. بعد بالا منبر داشت در صدا و سیما بود، این اینجوری بود. وقتی میخواست به پشت در کیه انگوش رو مینداخت این لب و لوچش رو میکشید عقب، مثلا میگفت که نمیدونم به حالتی، حالا خودش هم اداش در میبود، میگفت اینه حیا اینه. بعد من اونجا بعد بر ذهنم سوال بچه سوال دیگه، حضرت صدیقه هم این انگوش رو انداخته بود خطبه میخوند در مسجد، میخواست خطبه بخونه این لبش رو میکشید خطبه میخوند. حضرت زینب هم در خطبه خونهش لبش رو میکشید خطبه، یا میگشت اول میگفت یه سنگی چیزی پیدا کنید من بندازم دهنم یه جوری صحبت کنم صدام نره. کجا داره عمر همون قبل ده شصت اینطور بودن. همسرش رو صدا، اسم پسر بزرگش اکبر بود، خانمش صدا می‌خواست بگم گفت اکبر، این دو این میمون اکبر بیاد یا مادر اکبر بیاد این تو بود. بعد یکم اینا روش کردن دیگه نمیگفت اسم بچه بزرگو نمیگفت، میگفت منزل بیاد. اون بچه میگفت منزل من این راه میره، اون منزل این مادره به حال ما. این تو نبود. علی علیه السلام هم نگفت که وقتی همسر من سلام کنه بفهمید خانم حیدری که، یا از خط مرتبت بگید مثلا نگید خدیجه است چون هیچ کس ندونه خیم میم خانم محمد سلامت الله. ای تو نبوده. خب این باید کجا اومد؟ اون که تربیت اصیل داره و فهمیده. خب مذهب وقتی مذهبی نیست راحت، وقتی مذهبی راحته، خیلی راحت. اون چادرش رو میپوشه، با چادرش میره خرید میکنه، نمیدونم میره سینما، میره کنسرت، میره پارک، میره. اون که نه، یه دفعه اومده چادری شده اینجوری، انگار همه میخوان اون یه لولو هست و براش یه وی آی پی واکن. هیچ من نمیدونم این چی نایک چادری میشن یا مزه آقایونشون که هیچ یه تصویر هم میگن اصلا یه وضعیت یه خفقانی دارن تو خوشون، یه حالات عجیبیه اصلا هیچ احساس راحتی هم. او خانماشون وای وای وای آها روزی هزار نفر از بغل تو رد میشه، حالا اون مثلا نگهبان ساخته اون لولوه خواهد اینو بخوره، وای من نیچوی رد شم توهم توطئه دارن، توهم توطئه راحت. یه میخوام بریم عقبتر عقبتر عقبتر بفهمیم آیا اون چه که به ما ارائه دادن از دین طوری ارائه دادن که دین بود، یا نه در بینش راحت نبودن خودشونم اومد. میفهمی چی میگم؟ اون چه که باران بر ما رسون باران بود، یا تو این سیل آتشخال هم داشت کجا بوده این عذابات محسومی راحت نباشن؟ حالا اینجا شما عاقلین، همق ندارین که میپرسین، یعنی هر کس هر طور خاص باشه. آه کی حرف میزنه؟ انگار من شما رو دعوت کنم منزل اون بگم تشبیه منزل باید بپرسید لباس بپوشم بیام پنفه. خب چه سوال؟ خب معلوم راحتی تو دایره عقل دیگه، آدم چست بار این سوال نمیکنه که این راحتی، نمیگیم که ولنگاری که یا این طور تربیت میشه راحت. یه وقت یه کسی هست یک راحت نیست عالم میشه، اون اونجوری که دین رو میگه اونجوری میگه که راحت نباشه. یه کسی هست راحت نیست فیلم ساز میشه، اون که اون فیلم رو میسازه اون میشه. یک کسی از موسیقی موزیسینه، یکی از خواننده است، چون این خصلت راحت بودن رو نداره اینو نشر میده. راحت نمیتونه، یک کسی از مداحه آن نمیتونه این مثل آدمیزاد راحت امام حسین نشر بده. خیلی پیچیده عمل میکنه. یه اون چیزهایی که او از کربلا میگه سر شهدا به ذهنش هم نمیرسیده. همین اینها رو داشته باشین، این خصلت راحت بودن تو معاینه روح باید رخ بده که من راحت هم یا راحت نیستم. تو راحت نیستی اومن، این مشکل این مردمان این عصره، باید راحت بود. از این طرف هم میگه راحت میشم خراب میکنم محتوا رو باید درست کرد. اصلی ترین محتوا راحت بودن هم همون است که خودت باشه، خودت باش یه قدری راحت تر. راحتی ولنگاری نیست، از اون ور تنبلی نیست، نه. تو دایره معقوله که معمولا هم اینطوری که اون انسان‌هایی که راحتن سبب راحتی اطرافیانشون هم میشن، یا به زبان ساده سبب ناراحتی کسی نمیشه. اون راحتی که دیگری را ناراحت میکند که راحتی نیست، که گفتیم مصری دیگه. اون کسی که راحتی دیگران را هم راحت میکنه، اون چه که این بخواد فقط خوش، نه اون یه آدم غیر مؤدب کذایی که به همه دستور میده آقا میگه اینطور باشه، به جای اینکه خودش تو اون صحنه مکان رو ترک کنه، محل رو ترک کنه، به بقیه اذیت نشن، میگه بقیه اذیت بشن من اذیت نشم. اون راحت نیست. یه جمله هم گفتم در مورد اینکه حوزه قدیم اینطور بود، طلابی که تربیت می شدن در یک فضایی تربیت می شدن که این عالمی که پیدا می کردن دیگران رو نجات می داد از بی عالمی. اساس اون عالم اینطور همین لیم بودن بود، نرم بودن بود، راحت بودن بود. ولی خب تو موضوع جایی اینطور نیست. اول این طلاب و اینها از راحتی در میاد، بعد می دن یک جامعه رو ناراحت می کنن. انسان راحت مؤدب مؤمن گم شده بشر امروزه، به کل میگن شیعه، جز شیعه هیچ کس نمیتونه راحت باشه. چرا؟ حالا اینجا دقت کنید. چون چه کسانی راحت نیستن؟ کسانی که میدونن راحت باشن خراب میکنن، شذوذاتی دارن، چرندیاته. شیعه هیچ مخفی کاری نداره، با خود این راحته. یادی میگم چرا راحت نمیشن آدم ها با اینکه میدونن باید راحت باشن؟ چون میدونن اگه راحت باشن آبروشون میره، بعد قولی میکنن، بعد وعدگی میکنن، قرض میگیرن نمیدن، نمیدن و و همه همینا. میگه حالا باید ما یه عداعتفاری در بیاریم. شیعه اینطور نیست. شیعه به قدری محتوای خودشو ساخته، به قدری خودشو آباد کرده که دیگه دوتا نیست، یه دونه. راحت راحته. نگفته بشنو که نمیشود اراده کرد راحت شد. این ثمره شیعه است. شیعه راحتی رو به انسان میده، تشیع راحتی رو به انسان میده. حالا تو این جلسه آخر بحث حسادت در بیان معالجه عملی، این راحت بودن خیلی به کار میاد. حضرت امام میفرماید که اون معالجه علمی که بحث شد، این معالجه عملی، میگه تو این معالجه عملی حسادت که خانمان سوز حسادت اگر بمونه، میگه برو راحت محبت کن، راحت تعریف کن. تو میدونی اگه چیزی خوشت نمیاد میگی اوه چه چیزی داره، این تبدیل نشه به این که ماشاءالله خیلی خوب، تبدیل میشه به همون حسادت. میگه راحت محبت کن، تو که خوشت اومد چرا میذاری حسادت بشه؟ به حال دقت کن، میگه اینجا محبت کردن سخته برای تو، اینجا به تکلف محبت کن. یعنی اون تکلف و سختی تنها جایی که مجازه فی ذاته که بد نیست، یه جایی باید داشت، اینجاست. میگه حتی اگر خیلی سختت بود محبت کنی، ماشاءالله بگی، دعا کنی برش، سختتم بود انجام بده، اینجا تکلف میخواد. تا این بشه. چرا؟ چون که وقتی با تکلف هم که شده تو محبت کردی، دعا کردی، حسادت نکردی، چون فطرت داری اثرات اون رو جانت و نفست میبینه، بعد خوشش میاد. جان تو تا الان نتونسته محبت کنه، هی تحلیل کرده، حسادت کرده، تو بیخبری. اگر تو خیلی خودتو کوچک کنی، نرم کنی و راه به سختی، حتی اگه عداس اشکال نداره، تو این حالا میخونی محبت کنی، حالاتی که بر اساس این فعل میاد و میبینی، میگه اینه، اصلا اینه. من چرا گمان میکنم باید با همه مخاصمه کنم؟ یه حالات جدید میبینی که گم شده تو اسمت رو بخونیم گمش بشه. فصل در بیان علاج عملی حسد است. علاوه بر علاج علمی که شمه از آن ذکر شد، علاج عملی نیز از برای این رذیله فضیحه است. این که رذیله فضیحه اون جمله است، رذایلی هست که فضاحت به بار میاره و انسان داراییشو از دست میده، به خصوص ایمانشون. حالا اون چیه؟ سه تا حیثیته و اون چنان است که اول با تکلف اظهار محبت کنی با محسود. میگه اگر میتونی محبت کنی که محبت کن، اگر نمیتونی نگو نمیتونم، بکن، سختیشو به جان بخن. با تکلف اظهار محبت کنی با محسود. دو، ترتیب آثار آن را دهی. یعنی چی؟ یعنی طوری هم محبت کنی که اثر داشته باشه، نه اینکه من محبتمو کردم و رفتم. رها نکن. داره به کی میگه؟ به کسی که معاینه کرده فهمیده حسوده و میخواد معالجه کنه. این دیگه در نمیره از زیر این درس. این درس رو به کار میبنده. ترتیب آثار آن را دهی، طوری محبت کنی که اثر کنه. و سه، مقصودت از آن علاج مرض باطنی باشد. یعنی تو اول بدونی این مریضی را داری، بعد بدونی اینم دواز انجام بدی. نفس تو را دعوت میکند که او را اذیت کن، توهین کن، دشمن داشته باش، مفاسد و مساوی او را به تو عرضه میده. میگه درست در همون لحظات این نفس خبیث میاد مساوی، یعنی کردار زشتش رو به یادت میاره، میگه تو اون کارو کردی در گذشته با من، میگه اینم کار نفس، به اون اهمیت نده. تو به خلاف میل نفس به او ترحم کن، محبت کن و تجلیل و توقیر نما، بزرگش کن، موقرش کن. زبان را به ذکر خیر او وادار کن، حتی پشت سرش ازش خوب بگو. نیکویی های او را بر خود و بر دیگران عرضه دار، خوبی هاشو بگو. کلا یکی از نشانه های حسادت اینه که، یعنی میخواست ببینید کدوم رفیقاتون چه درصد حسادت دارن برای رعایت کردن فاصله ایمانی، یعنی فاصله اجتماعی در جسم، فاصله ایمانی هم. اون کسی که بد دیگران رو میگه به میزانی که میگه حسوده و حسادت هم خیلی مصری این فاصله باید رعایت بشه. باش اون که کسی میتونه خوبی دیگران رو بگه ببینه که حسود نیست، یال تو هم شبیه اینا باش. نیکوی های محسود رو به دیگران بگو، بدیاش شو میگه. صفات جمیله او را خاطر نشان خود کن، گرچه اینها که میکنی در اول امر با تکلف است، از روی مجاز و غیر واقع است، لکن چون مقصود اصلاح نفس و برطرف کردن این نقص و رذیله است، بالاخره به حقیقت نزدیک میشود و کم کم تکلف کم می شود و نفس عادی می شود و واقعیت پیدا می کند. که همون که گفتم، میگه این نفس طعم این طور شدن رو بچشه خوشش میاد. اون روایتی هم که میگه ادای خوبان رو در بیارین، منظورش همینه. بفهم، بعد وقتی میفهمی چگونه باید خوب باشی سخته. میگه ادای خوبان رو در بیار، نفس میچشه دیگه ادا در نمیاره، یاد میگه. لااقل به نفس، از راهاش اینه، لااقل به نفس عرضه دار و بفهمان که این شخص بنده خداست و شاید خداوند تعالی به اون نظر لطف داشته که او را متنعم کرده، که گفتن امام جلسات قبل خودش که به دست نیورده، الله تعالی بهش داده. من چرا گمان میکنم هر کی هر چی داره خودش به دست آورده که حسادت میکنم؟ متنعم کرده و اختصاص داده به خاصه نعم خود، خصوصا اگر محسود اهل علم و دیانت باشد و حسد به واسطه آنها باشد، که البته حسد ورزیدن به آنها قبیح تر و عداوت با آنها عاقبتش بدتر است. کی؟ اهل علم و اهل تدین. البته به نفس باید فهمان که اینها بندگان خاص خدا هستند که توفیق الهی شامل حالشان شده و آنها را به این نعمت عظما اختصاص داد و این نعمت باید محبت در نفس ایجاد کند نسبت به صاحبان آنها، و باید انسان آنها را محترم دارد و خاضع نسبت به آنها باشد، خودشو کوچیک کنه. پس اگر دید که چیزهایی که باید موجب محبت و خضوع شود در نفس ضد آن بروز کرد، بداند که خیلی شقاوت به او چیره شده و ظلمت به باطن او غلبه کرده و حتما در صدد اصلاح از طرق علمیه و عملیه برآید و بداند که اگر در صدد ایجاد محبت برآمد زود موفق می شود. یه اکسیری هست که این اکسیر همین محبت کردنه، همین محبت کردن، محبت کردن میزانش به میزان راحت بودن انسان. انسان ناراحت محبت هم میکنه، محبتش اثر نداره. یا چه اینجوری که چه اینجوری گفت، یه اکسیری محبت. زیرا که نور محبت قاهر است بر ظلمت و کدورت و خدای تبارک و تعالی وعده فرموده که مجاهدان را هدایت کند. حضرت ختم مرتبه میگه این حالا جهاد بزنید تا آخر اون، و آنها را به لطف خفی خود اعانت فرماید و توفیق عنایت نماید، انه ولی توفیق و هدایت. میگه حضرت ختم مرتبه، حالا اینو شما تو عصر خودتون بیارین، حضرت ختم مرتبه هر کسی را بنزه خودش دوست داشت، همه را دوست داشت، به همه رحمت داشت، ولی هر کسی هم مالک را یه طور دوست داشت، اون یکی را یه طور دوست داشت، علی علیه السلام را طور خاصی دوست داشت. خب اگر اونها ایمان به حضرت ختم مرتبه دارن، وقتی میبینن علی علیه السلام محبوب تره، باید بیشتر دوستش داشته باشن یا نه؟ ولی چیکار میکردن؟ دوست داشتن علی را حذف کنن، خودشون بیان. این حسادت؟ مثل این که معلمی در حوزه یا در دانشگاه یه شاگردی را خیلی بیشتر از بقیه دوست داره، اون بقیه اگر حسود نباشن اون شاگرد رو بیشتر از بقیه دوست دارن یا نه؟ بگو آره. پس چرا دوست دارن او را دوست نشو باشن یا حذفش کنن؟ چون حسودن. خیلی خیلی عجیبه این حسادته که انسان راحت می بیاد او آه شما به فلانی محبتی داره، اون که روش نمیشه بگه تو حسودی، برو اصلاحشو، میگه من شما رو هم دوست دارم، شما هم او حسادته، همون کاری که حضرت ختمی مرتبت میکرد. این طور بوده، جا برای نشستن بوده، علی علیه السلام میومده اینا به هم اشاره میکردن، به هم میچسبیدن، علی جا نشه بشینه، خب اون جمع میشه در آخر کار نمایان میکن. بعد از این بحث دو تا نکته ما بفرمان امام. اول اینکه میگه حالا تو بحث حسادت یک روایتی است که معروف است به حدیث رفع، برخی از علما اینا نفهمیدن این را اصلش را، تا بحث حسادت میشه میگن حدیث رفع است. یعنی چی حدیث رفع؟ تو میگه بر حسادت از امت من برداشته شده. امام حالا اینجا تحلیل میکنم، من قبلش این نکته رو بگم که این برداشته شده یعنی نباید باشد، نه اینکه نیست. اگر به دست و زبان بیاید و که حالا بخونیم، بدان که در فصل در ذکر حدیث رفع، بدان که در بعضی از احادیث شریفه وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که برداشته شده است از امت من 9 چیز و از جمله آنها حسد است، در صورتی که ظاهر نشود به دست و زبان. نباید باشد، ولی اگر هست و به دست و زبان میاد، یعنی در رفتار انسان نسبت به محسود تغییر ایجاد میکنه، که الان ما یه نمونش میگم، میگه به او میگن حسود. حسود هم اینطوره، وقتی شما در جای مؤمنین وارد میشین، وقتی کسی یه شأنی داره، به اون یکی یه طوری سلام میدین به خاطر حسادت، به این یکی یه طور، این اومد در زبان، واسه یه کسی یه طوری کار میکنین، مثلا شما یه امکاناتی دارین، یه آقای معمولی به شما میگه یه چیزی من بده، واسه اون یه کسی یه طور دیگه، به اون میگن در دست اومد، میگن حسادت. میگن اگر در دست و زبان اومد به اون میگن حسود، وقتی نمیاد هنوز حسود نشده، این وسوسه است، هنوز فعلیت پیدا نکرده. اون چیزی که فعلیت پیدا میکنه هست، اون چیزی که تصور میشه که نیست که. البته امثال این حدیث شریف نباید مانع شود از جدیت در قلع این شجره خبیثه از نفس و پاک کردن روح را از این آتش ایمان سوز و آفت دین برانداز، زیرا که کم اتفاق می افتد که این ماده فساد قدم به نفس بگذارد و در نفس تولید فسادهای گوناگون نکند و به هیچ نفع از او اثری ظاهر نگردد و ایمان انسان محفوظ بماند. با اینکه در احادیث صحیحه وارد شده که این صفت ایمان را می‌خورد و آفت ایمان است. اگر به این معنا بود که حسد برداشته شده، دیگه هیچ روایتی رو در مورد اینکه حسادت بده نمی‌گفت. دقت کنید. و خدای تعالی از صاحب آن براءت کرده، کسی که حسادت داره، و خود را از او و او را از خود نفی کرده. پس یک چنین امر بزرگی و فساد مهمی را که به واسطه آن همه چیز انسان در خطر است، نباید انسان از او غفلت کند و به واسطه حدیث رفع مغرور گردد. پس تو جدیت خود را بکن. میگه جهاد یعنی چون حسادت خیلی زحمت میخواد از بین بردنش. جدیت خود را بکن و شاخه های او را بزن و در صدد اصلاح باش و نگذار از او ترشحی در خارج بشود. آن وقت ریشه آن سوس میشود و از نمو و ترقی میافتد. و اگر در بین ریاضت و اصلاح مرگ در رسید، رحمت الهی شامل حالت میشود و با رحمت واسعه و برکت روحانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مشمول عفو می‌شوی و بارقه رحمانیه اگر بقیه ای از آن مانده باشد می‌سوزاند و نفس را پاک و پاکیزه می‌کند. میگه این که فرمود اون آفت ایمانه، من حسد دارم ایمانمو داره می‌خوره، از دنیا برم بی ایمان از دنیا میرم. میگه اگر در راه اصلاحی نه، ولی اگر در راه اصلاح نباشه بله، هر اون کسی که حسود است اون در لحظات موت خطواتی که به سمتش میاد خطواتی است که اینو به ایمان از دنیا میبره، برای همین از این رزی نمیترسه. این نکته اول. نکته دوم، یه حدیث دیگه است که میگه که و آنچه در روایت حضرت ابن عمران وارد است، عن ابی عبدالله علیه السلام سلاست اللهم ینجو منها نبیم فمندونه تفکر فی الوسط و سفل خلق و تیر الا ان المومن لا یستعملو حسده. میگه چند چیز هست، سه چیز هست که هیچ پیامبر و پایین تر از او از اون رها نمیشه. یکیش حسده. میگه حالا این روایت هم داریم. این چی؟ میگه که سه چیز هست که همه پیامبرها و پایین تر از اون دارن و اون اول وسوسه در خلق، فال بد زدن و حسد ورزیدن. بعد آخرش میگه اینو دارن جز آن که ببین لا یستعمل حسدن. اینو اینجوری تجربه کردن، همه اینو دارن تا وقتی که به کار نبندن. نه اینطور نیست. یا آن که حالا امام میگه نظرش رو که این برداشت غلطه، بعد حالا آخرم نکته رو مرز میکنه. یا آن که مبالغه فرمودن و مقصود کثرت ابتلای با آن است، یعنی میخواد بگه خیلی حسد زیاده. یا اینکه این ترکیب کنایه از کثرت ابتلاست، خیلی جاها مبتلا به حسد میشه بدون آنکه مقصود به ذات خود مضمون جمله باشد. یا اینکه حسد را اعم از قبطه اراده فرمودن مجازا، یعنی منظورشون در پیامبر و اینا قبطه بوده. یا آن که میل زوال بعض نعم از کفار را که استعمال میکنن در ترویج مذهب باطل خود، چون حسد یعنی این که اون نشه باشه من داشته باشم، مثل این که میگه این شاید در کفار بوده، پیامبر به کفار گفته اون سلاح اون نداشته باشه من داشته باشم، حسد نام نهادن. و الا از حسد به معنای حقیقی خودش انبیا و اولیا علیهم السلام پاک و پاکیزن. قلبی که آلوده به مساوی اخلاقی و قذارات باطنی شد، اون پلیدی ها مورد وحی و الهام الهی نشود و مورد تجلیات ذاتی و صفاتی حق نگردد. پس باید یا توجیهی از روایت شود به نحوی که ذکر شد، یا به نحو دیگر، یا رد علمش به قائلش. بی ما نمیفهمه، اون میفهمه، وگرنه با عقل جور در نمیاد این صلوات الله علیه، یعنی حضرت خاتمه تعالی، رد به قائلش صلوات الله علیه شود و الحمدلله اولا و آخرا. میخواد بگه چون معقول نیست تطبیق داده نمیشه، نه اینکه رد میشه. یا اصلی ترین چیزی که به ذهن میرسه میشه گفت این است که اونجا که میفهم فالهمها فجوره ها و تقواها، یعنی هر آنچه که فجوره و هر آنچه که تقواست به همه الهام شده. خب یکی از اون فجور هم حسد دیگه، بالقوه همه این را دارن، مثل اینکه بالقوه شمر از لعنت الله علیه حبیب ابن مظاهره و بالقوه حبیب ابن مظاهر رحمت الله علیه شمره، بالقوه فالهمها ها فجور ها و تقوا، همه چی الهام شد. حالا اون بحث در بالقوه نیست که، در بالفعل بودنه. برای همه میگن که هیچ پیامبر و پایین تر از اون نیستش که این بتونه رها بشه از قوه حسد. بحث از قوه ولی نیست، بحث از فعلیت. یعنی اگر پیامبری بخواد حسد کنه میتونه یا نمیتونه؟ میتونه ولی نمیکنه. نکته به نظر میرسه این درسته، اگر نه با عقل با نقل با با هیچ کدوم این سگان های معرفت درست در نمیاد که پیامبرها هم اینها حسد داشتن. نکته آخر رو عرض کنم، اونهایی که حسادت دارن دقیقا همون کسانی هستن که این خصلت راحت بودن رو ندارن. خب عموماً تو کودکی رنجی داشتن، تو نوجوان رنج به معنای سختی نیست، به معنای اون سختی بیجاست که خیلی‌ها دارن به سبب عقده‌ها و چیزایی شده در شخصیتشون بیان بالاتر، هر کس هر چی داره اینا چپ چپ نگاش میکنن کذا. میگه اونایی که حسادت دارن دقیقاً همون کسایی هستن که راحت نیستن. برای اینکه بتونن از این رذیله و رذایل این دست خلاص بشن، اول باید تو معاینه نفس این راحتی را برای خودشون برمقام بیارن. اصل اساسی راحت بودن راحت اندیشیدنه. حسودان راحت نمی اندیشن، سخت می اندیشن، زیغ در اندیشه حسادت میاره که جذبش گفتیم. یعنی میخوام بدونید وقتی یه کسی راحت نیست، این نیست که تو لباسش راحت نیست، که این نیست که تو حرف زدن راحت نیست، اینا هست. این کسی که اینجوری نیست به خاطر اینکه این در اندیشیدن راحت نیست، در فهمیدن راحت نیست. پس این راحت نبودن روح تو جمیع مسائل انسان دخالت میکنه، اساس و اولش هم در اندیشه است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.